درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. مدتی است قطعی از استاد سخن سعدی به شما تقدیم میکنم. از ترجیبند بسیار مشهور او یک بند میخوانم. عرض شود که ترجیبند در واقع، حالا دوستان پارسیگو میگوین چامه. آقا با این چامه که کار ما درست نمیشه که. چامه، خب چامه یعنی شعر، فرض کنید به زبان پارسی قدیم چامه. با ترجیبند میخوام چه بگیم؟ به ترکیب بند به چه بگیم؟ به مستزاد چه بگیم؟ به مخمس باید چه گفت؟ به قصیده باید چه نامی گذاشت؟ به غزل چامه، با یه چامه میخوام کارم را بندازیم. میگیم ما ایرانی هستیم، ما خیلی زبانمون. اینا از نادانیه. آقا این ترجیبنده. عرض میشه که ترجیبند حاوی چند قطعه است در وزن مشترک، قوافی، البته بند به بند تغییر میکنه و مرتب راجع میشود به یک بیت، به یک بیت که اون بیت ثابت است. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم، یا که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. اینم ترجیبنده از هاتف اصفهانی. باری این ترجیبند سعدی است حاوی 20-22، خیلی بلند هم است اتفاقا، حاوی 20-22 بند هست. عرض می شود که به قول بسیار کسان یکی از فصیح ترین و زیباترین در واقع قطعات ادبیات ایران هست. این ترجیبند سعدی در عشق هست، در عشق. که برای شما می خوانم، عرض کنم یک بند رو از این ترجیبند. در برنامه های آتی هم قطعات دیگرش رو، چون خیلی خیلی بلند هست، میفرماید: ای بر تو قبای حسن چالاک، صد پیرهن از محبتت چاک، پیشت به تواضع است گویی افتادن آفتاب بر خاک. این مضمونی است که واقعا بی‌نظیر، خیلی 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 زیباست. پیشت به تواضع است گویی افتادن آفتاب بر خاک، ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک. ببینید زیبایی و حقیقتا روانی سخن خارق العاده است، معیاره زبان سعدی، معیاره واقعا. ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک. قدما میگفتن سهل و ممتنع، یعنی در اینی که آسان هست گفتنش امکان نداره. ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک، مهر از تو توان برید هیهات، کس بر تو توان گزید هاشاک، اول دل برده باز پسته تا دست بدارمت ز فتراک، بعد از تو به هیچ کس ندارم امید و ز کس نیایدم باک، سودای تو آتشی جهان سوز، هجران تو ورطه‌ای خطرناک، روی تو چه جای سحر بابل، موی تو چه جای مار ضحاک. سعدی پس از این سخن که وصفش دامن ندهد به دست ادراک، گرد از چه بسی هوا بگیرد هرگز نرسد به گرد افلاک، پای طلب از روش فرو ماند، میبینم و حیله نیست الاک، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. بله، یکی مشهورترین ترجیبند است در کل زبان فارسی. خب مطلب بسیار مهم دیگر که واقعا یک فقدان بزرگ در هنر ایران زمین بود، عرض شود که فوت استاد بزرگ جلیل شهناز بود. یک بار چنان اتفاق افتاد، ما خدمت ایشون بودیم از واشنگتن به بوستون، اونجا ایشون هواپیما دوست نداشت و اینا، هواپیما که حرکت کرد اینا تاکسی کرد، گفت فلانی، گفت اونجوری که به همون لهجه اسپانیایی، اونجوری که خوب داره میره، چطوره تو همینجوری تا بوستون بره، بلند نشه، این خطرناک اینا. بعد اتفاقا افتاد تو این چاهای هوایی، وقتی پیاده شدن، گفت آقا نزدیک بود 50 سال هنر ایران به خطر بیفته، به شوخی خودشون منظور داشت. باری هر شبت که این استاد بزرگ به مدت 50-60 سال در صحنه بودن و در کار موسیقی، به نظر من که شنونده هستم بی نظیر بوده. استاد جلیل شهناز در خلق و ابداع، در لطافت و زیبایی بی نظیر بوده، بی نظیر واقعا، و جای ایشان به این زودی پر نخواهد شد. خیلی 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 بایستی زمان بگذره، سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا در واقع چنین حالتی در واقع اتفاق بیفته، در یک شرایطی سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این شرایط اجتماعی طلب میکنه، به تمرین هم نیست، یک محیطی خاصی بایستی باشد، استادانی باشند، فضای گفتگوهای خاص، یک امنیتی و یک در واقع وفور نعمتی. خلاصه شرایط اجتماعی است که هنرمند رو تولید میکنه در این حد و اینقدر. نه کلاس موسیقی رفتن و اینا خوبه، میشه تاری زد برای سیزه بدر، اما استاد جلیل شهناز شدن به این سادگی میسر نیست، به این سادگی میسر نیست. کسانی که به این موسیقی گوش دادن و اون رو فهمیدند، یعنی موسیقی ایرانی تعلیم میخواد، شنیدنش و فهمیدنش بیشتر از نواختنش تعلیم میبره، یعنی سال میبره زمان که شما واقعا درک بکنید موسیقی رو. اینها هر سبت که استادانی از این دست خیلی 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 کم پیدا میشن، خیلی کم. اون شرایط اصفهان رو عرض میشود که 90 سال پیش و بودن استادان قدیم که بسیارشون آدم های معمولی نمیشناسن، خوانندگان نوازندگان بزرگ بودن در اصفهان، خانواده اهل هنر، ذوق استعداد طبیعی و ذوق سلیم و طبع مستقیم. این کلید هنره، کلید هنر ذوق سلیم و طبع مستقیم، تعریف هم ندارن. یک کسی ببینی خیلی هم استاده، عرض میشود که شما ساز این مرد رو یا این خانم رو مثلا 5 دقیقه نمیتونم گوش کنی، که دچار کسالت میشی، چون زاوه ذوق سلیم نیست. شما قطعات استاد رو بشنوید معلوم میشود که به چه معنی است. بلاغت در بیان ساز، بلاغت در بیان، خیلی خیلی نکات هست، به این سادگی نیست که حالا رفتیم یک پیش در آمده علی اکبر خان یاد گرفتیم و اینا. گرفتاری اینجاست که هر کسی دستش به مضراب رسید یا به این چیز نقاشی، کسی دیگر رو قبول نمی کنه. عجیب داستانی سوا، به معنی کسی 4 تا خط یاد بشه، این نقاشان جهان رو جز رامران رو کسی نمی، اونم چون مرده، اگه رامران هم زنده بود من از رامران بهترم. ما 2-3 تا نقاش متوسط الحال دیدیم، هیچ کس قبول نداشت. هر کس هم دستش به این ساز رسید یا آواز، هیچ کسی دیگر قبول نداره. خیلی چیز عجیبی است. اما استاد شهناز در یک مرتبتی بودند که همه به استادی ایشان اذعان داشتند. اونقدر این مرد بزرگ بود در کار هنری که داشت که کسی نبود خودش رو با استاد شهناز مقایسه بکند و اینا. حالا یه چیز دیگه، 2 نفر هم هستن، یعنی در واقع 1 نفر هست، راه افتاده سالهاست دور آمریکا و با اون ریش و دبه و اون زندگی و اینها، عرض میشود که نفی هنرمندان میکنه، اون کسی هم به حسابش نمیذاره، در واقع شنمندم نداره، الحمدلله چیزی هم نساخته، به حمدالله والمنه. باری مطلب اینجاست که انتخابات شده. ببینید این انتخابات و گفتمان انتخابات در خانواده، در سطح جامعه، یکی از مهمترین وقایعی است که ممکن است در زمینه سیاست اتفاق بیفتد، چون انتخابات در واقع یکی از ارکان مهم انسان مدرن، تفکر انسان مدرن هست، شیوه حیات انسان مدرن یکی از ارکانش انتخابات هست. انتخابات انسان مجبور پیرو را تبدیل می کند به انسان مختار مستقل. خیلی مهمه این انتخابات. یعنی امت رو به صورت ایندیویژوال پرسون، آدم های مجزا و مستقل در می آورد که دارای توان انتخاب هست و می تواند به تنها تن خیش، با اون رأی خیش، در سرنوشت خیش مشارکت بکند و مسلط به سرنوشت خودش باشد. این است که خیلی خیلی مهمه. این بزرگترین دستاورد بوده در این چند سال انتخابات. این است که این داستان دست کم دست کم نگیریم. حتی اونهایی که رأی ندادند هم به گونه‌ای گفتن ما رأی نمیدهیم، یعنی رأی ما مهم است و ما رأی نمیدهیم. یعنی اون گفتمانش اونجا هم باز مطرحه. حالا این آقا آخوند است و از اینها هست و اینها، بماند بماند اون مطلب. اما خود انتخابات، همین آماده شدن به انتخابات، برای انتخابات و تفکر انتخاب، این یه قضیه فلسفی فوق العاده مهمی است در فرایند دموکراسی. و من بسیار امید دارم آینده ایران را در راستای یک که در راستای یک دموکراسی بسیار برومند بارور حرکت بکنه و من هیچ شکی در این باب ندارم، به جهت اینکه مردم ما کاملا فهمیدن، کاملا میدونن دارن چه میکنن. یعنی همه اینها عکس العمل در واقع ذهن دانسته مردم است در مقابل استبداد. عرض کردم ما هیچ مشکلی نداریم جز استبداد، و این موج بعد از موج به این دیوار استبداد برخورد میکنه، سرانجام این دیوار رو از ریشه برخواهد کرد. تا کی میشه سر مردم رو کلاه گذاشت؟ این که مردم عرض می شود در صحنه هستند و نشان می دهند، ابراز عقیده می کنند، این خیلی 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 اهمیت دارد. در روزگار سابق اجازه این کار هم نبود مطلقا و ابدا، اصلا گفتمان انتخابات مطلقا چیزی نبود. و این که جمعیت کشور جوان هست و تعداد آموزشگاه های مملکت بسیار گسترش پیدا کرده، حالا هر چقدر سطحش هم نازل باشه باز بچه ها جمع میشن در این راجع به قضیه با هم صحبت میکنن. پتانسیل یک جامعه شکوفا و بارور در ایران جمع هست، همه ی عناصرش موجود هست، فقط باید این استبداد منحوس آخوندی شرش را بکند، شرش را بکنن. ما اگه نگاه کنیم به عرض می شود که این تاریخ خیلی چیزا به دست می آوریم. این تاریخ 120 سال، حالا لازم نیست برویم تاریخ ساسانیان اینا، نه همین تاریخ زمان ناصرالدین شاه به این سو، زمانی که در واقع مردم ایران وارد تفکر مدرنیتی شدند و آرزوی آزادی در دلها بیدار شده است، تا به امروز خیلی چیزها در میابیم که همواره مستبدین از چیزهایی میترسیدن و سعی میکردن اون چیز رو که میترسن رو از میون بردارن. حالا اون چیز تبدیل شده به کل ملت. اگر نگاه کنیم در عصر ناصری به عنوان مثال، این ناصرالدین شاه از کلمه قانون میترسید و تجمعات شبانه. اگر میگفتن منزل فلان کس 10 نفر جمع شدن، دستگیر میکن میوردن. یک شاهد عینی میگوید یه شب بیچاره ایدر گرفته بودن که اینا دور هم جمع شدن، گویا فلان فلان شده دور هم جمع شدن، حتما داشتن راجع به این سلطنت ما صحبت میگن. یکی یکی انداختن تو چاه، گفت تفنگ منو بیارین چند تا چهارپاره، شلیک کرد به ته چاینا رو کشت. فلان فلان شده ها حتما راجب قانون داشتن اینا حرف میزد، از کلمه قانون وحشت داشت. خنددار اینجاست که خودش رفته به فرهنگ همی پرسید آقا این علت این پیشرفت فرهنگ چیست؟ میگفتن که قربان قانونمندی، گفت ما هم به قانونمند باید بشیم. نرسیده جمع کرده آقا ما میخوام قانونمند بشیم، یکی گفت آقا اینقدر قانون نکن اعلی حضرت. گویا یعنی چی؟ گو قانون باشه یعنی شما نباشه. گو اصلا حق صحبت قانون نکنه، من زبانش از حلقومش بکشم بیرون. قانونمندیش تمام شد. در اون زمان در واقع یک تشکیلات مخفی در ایران، ادبا جمع می شدن، فضلا، به طوری که ناظم الاسلام گزارش می کند در دوره بیداری ایرانیان و بعد مردم رو بیدار میکرد، نامه می نوشتن، اطلاعیه، مقاله می نوشتن و می فرستادن و اینها. دانشگاهی نبود، چیزی نبود. و بعد که مشروطه شد و اینها، محمد علی میرزا از نمایندگان مردم از مجلس ملی می ترسید. خیال میکرد اگه این مجلس به توپ ببنده استبدادش میتواند که دوام پیدا بکنه. میگفت که صدای این تقی‌زاده در گوش من از صدای توپ بدتر اذیت میکنه. اینها حمله کرد، یک روز قزاقای روسی رو آورد و حمله کرد. بس به توپ، مجلس ملی رو بس به توپ و گرفت، آزاد خان تعداد شکم پاره کرد و اینها، یه تعداد هم گریختند از ایران، مثل مرحوم ده خدا، این مرد بزرگ و تقی‌زاده، اینها از ایران گریختن، ادهی رو گیر آوردن بردن اونجا باغشا کشتن. و عرض میکنم یه صدر اشرافی هم بود، بهش میگفتن جلاد باغشا اونجا، که بعد البته صاحب مقام های بلند شد بماند اینها. اما این ظرفی، این خواست آزادی بیدار شده، با توپ بستن خشت آجر اینها از بین نمیره. یک روزی دکتر مصدق میرود پیش این محمد علی شاه، خداحافظی بکند که میرود به اروپا. بیاد آقا این دو سیه چه میفروشند؟ این چه دادشه اینا؟ چرا مردم جمع میشوند؟ منظورش بهبهانی بود و طباطبایی. مردم به اینا اقبال کردن، به حرفای اینا. گفتم قربان اعلیحضرت، این دو سیه یک کالایی به فروش گذاشتن، خریدار داره، شما هم میخواید مشتری پیدا بکنید، اون کالا چیست؟ اون کالا مشروطه است. مشروطه یعنی آزادی و عدالت، قانونمندی. خب این کالایی نبود که اون بخواد عرض کنم که عرضه بکنه، اون کالاش توپ و تفنگ بود و استبداد و زور. میترسه بعد که دوره مشروطه داریم و زمان عرض میکنم که مرحوم رضا شاه است، ایشون از قوانین میترسید و شخصیت‌های بزرگ مشروطه، از باقی‌مانده‌های مشروطه میترسید و بزرگان مملکت، قوانین. من فکر کرد که خب من اگه اینا همه رو اینا از بین ببرم و عرض کنم انبالشون رو بگیرم یه جوری، و این رجالی که در تهران رشد کردن، آدم‌های بزرگ شدن مثل تیمورتاش و سردار اسد و اینا رو بکشم از بین ببرم، این استبداد من تا ابد برای من میمونه، از من در خانواده‌ام حتما میمونه. حزبی نبود اونچنان که به ترسه از حزب یا خیزش های مردمی، اینا ترس و باکی نداشت، نه، از قوانین میترسید، زمینداران و رجال مشروطه، رجال محبوب در واقع و توانا. خب اون کارا رو میکرد تا اونجا که توانست، عرض کنم که مالکان بزرگ رو سرکوب کرد، اموالشون رو مصادره کرد، خودشون رو یا تبعید میکردن ایشون یا میفرستادن این ور اون ور. و آدم های بزرگی هم که خب مطلع هستید که به دستور ایشون از بین می بردن اینها، که در واقع رقیبی باقی نباشد برای سلطنت او و خانوادهش، اون از اینا می ترس. محمد رضا شاه اما در روزگاری آمد که احزاب جان گرفته بودن، خیلی اتفاقات افتاده بود بین در واقع ساقط شدن حکومت رضا شاه تا برقراری حکومت محمد رضا شاه، اتفاقات افتاده بود، یک 10 سالی گذشته بود اینا، هر شبت 10-12 سال، و مجلس ملی فعال شده بود، روزنامه ها فعال شده بودن، خیلی اتفاقات افتاده بود، چپ به وجود آمده بود، هر شبت که راست به وجود آمده بود، و شخصیت های ملی و اینها. وقتی که قرار شد که داستان استبداد جان بگیرد، ایشون وحشتش، فوبیای چپ داشت. اگر میگفتن در افغانستان دیشب 2 نفر شنیده شد در کابل که گفتن ما کمونیستیم، ایشون شروع میکرد عکس العمل نشون دادن. و دشمن واقعی رو چپ میدید و ملیون، و گمان ایشان بر این بود که از میان بردن چپ و ملیون همه چیز برای این استبداد تا ابد، این حکومت شاید الله ارکانه تا ابد وقرا خواهد بود. چرا؟ چون کارهای بسیاری هم کرده بود. من که کارگران رو در سود کارخانه ها شریک کردن، اینا دیگه کمونیسم و اینا به اینا اثر نمیکنه دیگه، کارگر رو چی بخواد دیگه کارگر. خب رعایا هستن، رعایا بودن که ما املاک مالکین رو گرفتیم تقسیم بندی کردیم دادیم به رعایا، اینا هم که چی نخواهند گفت. آخوندها میمانن، آخوندها هم که پشتیبان ما هستن و راست هم میگفت، یعنی از زمانی که شاه اسماعیل این شمشیر خونریز رو برکشید و تشیع را آورد، شاه ایران همواره چی بوده است آقا؟ شاه شیعیان جهان، ایران پایتخت تشیع، شاه ایران شاه شیعیان. اینا که پشت سر ما هستن همواره پشتیبان ملک و ملت بودن، این آقایان این خونساری اون بهبهانی و اینا، بنابراین اینا هیچ خطری ندارن. حالا دربار هم میتونن بیان برن، کتابا دستیرا میتونن بنویسن، پولم بهشون بدین، هر بزنه یکی دو تا فضول هم در اینا هست، اینا رو میگیریم تعبید میکنیم. بنابراین خیال ما راحت هست، از کسی دیگه نمیترسیم. ما از این ملیون میترسیم که بدتر از توده یا هستن. اون میگفت و این چپ، اسم چپ میوردن پوست آدم کنده میشد دیگه. حالا به صورت اگه شما بچه چپ بودی اینا یه کتاب میذاشتی مثلا منشآت مارکس، یه قرص سیانور هم اینجا لازم داشتی، حالا یه هفتیر نداشتی سیانور هم لازم داشتی، کتاب خوندن ازش اینجوری بود. خب که چی بشه که کسی اسم آزادی وقت نیارین، ولی آزادی اصلا این صحبت آزادی مطلقا نباشه، این خیلی چیز خطرناکیست، صحبت روشن فکر آزادی نباشه. بنابراین ما چپ که سرکوب کردیم و زندان انداختیم و تیرباران کردیم و اینا، این یاران مصدق و این داستان ملی رو اینا رو هم سرکوب کردیم، بدبختشون کردیم، فرستادیم تو بازار، اونجا بقالی میکنن، هر شبت که خبری نیست. کارگرار هم که در کارخانه جا سهیم کردیم، خانوم ها هم که آزادی دادیم، قانون حمایت خانواده آوردیم، اینا هم دیگه چیز نخن گفت، راست بگو این کارا کرده بود. عرض شد که کارگران هم در سود کارخانه جا شریک کردیم، هم دیگه ما دشمن نداریم که، کسی برای کی میخواد بیاد تو خیابون؟ میمونن فقط آخونده، آخوند هم که برای ما تو خیابون نمیاد که، آخوند پشتیبان ماست، ما هم شاه شیعیانیم. عرض میکنم خودمان حج رفتیم، عرض میشود که مکه میریم، یکی از مشاغل ما همین نیابت تولیت همین حضرت سامر الائمه است، برابری ما دشمنی نداریم. ولی غافل از گردش روزگار که این داستان آزادی چیزی نیست که با این حرف ها از بین بره مطلقا و ابدا. شما طلا از آسمان ببارید به طور روزمره از آسمان، یعنی از سقف خانه هر کسی روزی یک کیسه طلا بیفتد پایین، این هوس آزاد بودن انسان رو در دلش نمیتوانی بکشی با طلا. حالا بیا جاده ها رو یه متر به ارتفاع یه متر طلا بکشی. آزادی مطلبی نیست که بشه باید خرید، یا مطلبی نیست بشه باید با پلیتیک عرض میشه باید که اون رو فراموش کرد، یا مطلبی نیست که بشه باید با دادن چیزی اینها فراموش از اذهان زدود، اصلا چون چیزی میسر نیست. اما جامعه از زیر میجوشید، در همون روزگار میجوشید. همه چیز بود اما اون چه میباید نبود. در اون روزگار مشکلی نداشت، همه بودن بعد بد نبود واقعا. مسافرت ایران صاحب اعتبار و حیثیت بود در جهان، پاسپورت ایرانی باز شد، پول ایران رایج شد برای اولین بار، شما با پول ایران میرفتید خرید میکردید، اینا در صرافان در فرانسه انگلیس هر جا میرفتید پول ایران میدادید. 6 تومن و 5 ریال زمانی که من آمدم همه چی بود. مسافرت مشکلی نیست، آقا کاباری میخوای بری، تریا میخوای بری لندن و برلین اونجا صفا کنی، نو پرابلم. ویزا کسی نمیگرفت، آقا ویزا کسی نمیگرفت برای انگلیس و اینها، ایران پاسپورت ایران خوش آمد. خود بنده تجربه کردم هم در فرانسه هم در یه ویزای آمریکا تو پاسپورت ما بود. ما این در فرانسه پیاده شدیم با همین شرکت مشهور فرانسوی ایر فرانس، بعد با یک محبتی اون امیگریشنش رهبر خب چقدر میخواد بمونید اینا، بودیم مثلا 3 ماه، حالا ما 2 هفته میشنم بفرمایید. انگلیس هم همین جور بود، یعنی این شرایط جهانی بود، هر جا میرفتی در واقع یک کاری کرده بود دولت که یک نامی برای ایران، مثلا وارد زبان مدرسه زبان انگلیسی در واشنگتن در این خیابان ویسکانسین، این میسیس شامی بود اونجا، او سالها اونجا مدیریت میکرد و اینا، ما رفتیم اونجا ما رو بود سر که ما رو آزمایش کردن اینا، ما گشتن کلاس سه، کلاس سه انگلیسی. بود معرفی کرد گفت فلانی از ایرانه و ایران کشوری است که نمیدونم 60 میلیون و 90 میلیون دلار داده است به یونسکو برای مبارزه با بیسوادی. یک همچین برداشتی کرد از معرفی مقصود، اما همینا بود، اما اون چه باید نبود. یعنی در واقع روزنامه آزاد، بیان آزاد، آقا انسان نیازمند این چیز هاست. احزاب سابقه داشت در من، اینا نبود، اینا نبود. بنابراین ترس ایشون از چپ بود و راست، بقیه هم به گمان خودشون روبرا کرده بودن که نباشد، که یعنی مخالفتی نباشد. اجازه فرمایید که برمیگردیم خدمت شما و بقیه وقت رو میپردازیم ببینیم آخونده از چه چیزی میترسن.